بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلوات اهدا بفرمایید. همطور که مستحضر هستید، موضوع بحث ما حقوق از دیدگاه اسلام بود. این مسئله اساسی را در فلسفه حقوق مطرح کردیم که اصولا حق بر چه اساسی شکل میگیره و از کجا ناشی میشه، و اشاره کردیم که دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود داره که هیچ کدام بر اساس یک استدلال متین عقلانی مبتنی نیست. اما از دیدگاه اسلام تمام حقوقی که معتبر هست ریشش حق خداست بر مردم. پس از این دیدگاه ما باید اول روشن کنیم که چگونه حق برای خدا ثابت است، و بعد چگونه حق خدا منشأ پیدایش سایر حقوق میشه. در این ارتباط توضیحی درباره مفهوم حق دادیم و تحلیلی کردیم که اصلا حق به عنوان یک مفهوم اعتباری که در عرف عقلا مطرح است در چه جاهایی مطرح میشه و ملاکش چیه، و از طرف دیگه موقعیت خدا را نسبت به انسان بسنجیم تا ببینیم که آیا میشه در عرض او حقی برای کسی دیگری قائل شد یا نه. راجع به تحلیلی که در مورد حق انجام دادیم و تعریفی که از حق به دست آوردیم، به طور خلاصه برای اینکه تکرار نشه بحث‌ها، به این نتیجه رسیدیم که حق یک قدرت اعتباری و قانونی است که به شخصی یا گروهی داده میشه برای اینکه از چیزی یا کسی بهره‌مند بشه یا تصرفی در او انجام بده. بنابراین هر کس قانوناً مجاز باشی که در چیزی تصرفی انجام بده یا از چیزی بهره برداری کند، این میگن حق داره. و اگر ممنوع باشد از این که تصرفی در چیزی انجام بده، بهره از چیزی ببره، میگن حق ندارد. پس حق داشتن یک امتیاز قانونی است، یک قدرت اعتباری است. یعنی عقلا اعتبار می کنند، می پذیرند این را که این شخص می تواند قانوناً چنین کاری را انجام بده. وجه ثبوتیش این است که یک قدرتی است که برای شخص ثابت می شه. وجه سلبیش این است که ممنوع نیست، کسی مزاحمش نمی شه از انجام دادن این کار. گاهی امر ثبوتی را به امر سلبی تعریف می کنند، میگن حق داشتن این است که ممنوع نیست، یا به صورت اثباتی تعریف میکنند، یعنی میگن مجاز است، معزون است، قدرت دارد قانونن که چنین کاری را انجام بدهد، میتواند. این میتواند همون قدرت قانونی و اعتباری است. خب این تعریف حق. اما اینکه چگونه حق برای کسی ثابت میشه؟ آیا هر کسی میتونه ادعا کند که من حق دارم فلان کاری را انجام بدم؟ هم در مسائل فردی این سوال مطرح است، هم در مسائل اجتماعی، مسائل بین المللی بسیار جدی این مسئله مطرح است. الان در روی حقوق دریاها ملاکش چیه که حق برای کشوری ثابت میشه که در یک دریایی تا چه اندازه تصرف کند؟ این چه ملاکی داری؟ یا یک کسی از ینگ دنیا لشکرکشی میکنه یا در یک طرف دنیای دیگه میگه ما در اینجا حق داریم چون منافع داریم، برای حفظ منافعمون حق داریم لشکرکشی کنیم، بیاریم اینجا ناوهای جنگی برای اینکه منافع داریم در اینجا. این چه ملاکی داره که صرف اینکه یک کسی میخواد از جای منفعتی ببره حق داره که لشکرکشی کنه، اونجا ناوهای جنگی بفرسته، منطقه را متشنج کنه، میگه من حق دارم؟ این حق از کجا پیدا شدی؟ تحلیلی که درباره منشأ حق به حسب نظر عقلایی کردیم به این نتیجه رسیدیم. خب مواردی هست که همه عقلا قبول دارن که در اونجاها یک حقی ثابت است، بعضی موارد هم مشکوک، مورد اختلاف است، بعضی ها قبول دارن بعضی قبول ندارن. ما برای اینکه یک تحلیل روشنی داشته باشیم از منشأ حق میبایست اون مواردی که مورد قبول همه عقلاست بررسی کنیم، ببینیم چه ملاکی برای حق داشتن در نظر بگیریم. قطعی ترین حقی که تمام عقلا از همه مذاهب، مکاتب مختلف، فلسفی و حقوقی قائل هستند، نمونش در اینجاست که اگر کسی در یک ماده ای که مالکی ندارد علل فرض تصرفی بکنه، کاری انجام بده، انرژی مصرف بکنه، زحمتی بکشه، به طوری که این ماده اصلی یک تحولی پیدا بکنه، یک کیفیت جدیدی پیدا کنه، ارزشی پیدا کنه یا بر ارزشش افزوده بشه، به خاطر این کاری که انجام داده نسبت به این ماده یک حقی پیدا میکنه. اینا همه عقلا قبول داره. فرض کنید اگر یک کسی تیکه سنگی را از بیابانی برداری روش نقاشی کنه، حجاری کنه، حالا یا به شکل یک عرض کنم امر هنری حلالی یا فرض کنید مجسمه حرامی در بیاره، به هر حال این زحمتی که میشه روی این تیکه سنگ و باعث این میشه که این سنگ ارزش پیدا کنه، نسبت به این یک حقی پیدا میکنه. این قطعی ترین موردی است که همه عقلا قبول دارن که وقتی انسانی کاری انجام میده روی یک ماده خامی که یا ارزش ندارد و یا در اثر کار اون ارزشش افزایش پیدا میکنه، نسبت به اون حق پیدا میکنه. حالا حق پیدا میکنه یعنی مالک میشه یا نه، حق اختصاص پیدا میکنه، اولویت پیدا میکنه، اینها ممکنه درش اختلاف باشه، به این جهات اختلافیش نمیپردازیم. اما در این که اصل این که حقی نسبت به این پیدا میکنه، قدر متعقن یک اولویتی نسبت به این پیدا میکنه، این جایی هیچ بحثی نیست. پس ملاک این حق چیه که این شخص نسبت به این شیء حق پیدا کرده؟ به خاطر اینکه یک کاری انجام دادی، یک فعالیتی انجام دادی. پس ملاک حق را میتونیم در اینجا یک نوع فاعلیت، یک نوع علیت، یک نوع اثرگذاری بدانیم. بگیم هر جا کسی نسبت به چیزی نوعی فاعلیت داری که یا ایجاد می کند یک پدیده ای را یا بر کیفیتش می افزایه، در جهت کمالش مؤثره یا لااقل در جهت حفظش مؤثره. وقتی فعالیتی می کند در جهت ایجاد یک پدیده یا تکامل بخشیدن یک پدیده یا حفظ و نگهداری این پدیده، نسبت به اون حق پیدا میکنه. یعنی مجاز میشه که از این موجود یک نحوی استفاده کنه، یک بهره ای ببرد، حالا کم یا زیاد، کل تصرفاتش در اختیار او قرار بگیره، این یا مواردش فرق میکنه یا نظرها فرق میکنه، راجب اوناش دیگه بحث نمی کنیم. اصل این که یک نوع اولویتی نسبت به این شی پیدا میکنه پیش همه عقلا مورد قبولی. خب پس میتونیم بگیم ملاک اولی برای اصلی ترین حقی که کسی نسبت به چیزی پیدا میکنه علیت فاعلی است، یعنی فاعلی کاری انجام میده، علیت دارد، یا علیت داره برای پیدایشش یا برای رشد و تکاملش یا لااقل برای حفظ و نگهداریش. با توجه به این ملاکی که از تحلیل مفهوم حق و بررسی مواردش از نظر همه عقلا بهش میرسیم، حالا باید ببینیم که در عالم هستی فاعلیت اصلی و اساسی مالکیه. کیست که نسبت به کل عالم هستی علیت داری؟ هستی بخش است، فاعل است، ایجاد کننده است، تکامل دهنده است، نگه دارنده است، تا یکی از اینها ملاک حق باشی. خب طبق اعتقاد همه کسانی که به وجود خدای متعال معتقدند، همه پیروان ادیان، اولین کسی که نسبت به کل عالم هستی و از جمله نسبت به انسان‌ها چنین فاعلیتی دارد خداست. خداست که عالم را از نیستی به هستی آورد، یعنی ایجاد کننده است. این بالاترین فاعلیت است. ما در فاعل‌های عادی هیچ موجودی که از نیستی به هستی بیارد نداریم. به اصطلاح فلاسفه همه فاعل‌ها فاعل‌های اعدادی هستند. فاعل ایجادی و فاعل ما منه الوجود فقط خدای متعال است. پس بالاترین ملاک حق به خاطر اینکه ایجاد کننده و پدید آورنده است در او موجودی. هر موجودی که یک کمالی پیدا کند، رشدی پیدا کند، در سایه تدبیر اوست و با استفاده از مخلوقاتی است که او آفریده. پس عامل رشد و کمال همه موجودات هم اوست. پس باز این هم منشأ حق برای او میشه. و بالاخره نگهدارنده کل عالم و انسان ها باز خداست. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. تنها کسی که عالم هستی را حفظ میکنه و نگه میداره و مانع از زوال و نابودیش میشه خدای متعال است. پس به دلیل اینکه او حفظ میکند پدیده ها را، باز او حق پیدا میکند در همه چیز. در کنار او هیچ موجودی که آفریننده باشد نداریم. هیچ موجودی که مثل او و در کنار او و در عرض او موجب کمال موجودات بشه نداریم. هیچ موجودی که در کنار او و در عرض او شریک او باشد در نگهداری عالم نداریم. پس حق اصیل به خاطر ایجاد، به خاطر رشد و تکامل و به خاطر حفظ و نگهداری فقط مخصوص است. در مراتب نازلتر البته کسانی با قدرتی که خدا بهشون میده فاعلیت‌هایی دارند، در تکامل موجودات نقشی را میتونن ایفا بکنن. باغبان میتونه برای رشد درختان کار بکنه، اما با چه نیرویی؟ با خاکی که او آفریده، با هوایی که او آفریده، با نور خورشیدی که او آفریده، با حرارتی که او آفریده، با بذری که او آفریده، با کودی که او آفریده و با قدرت بدنی که خدا به او داده و با فکر و علم و مهارتی که خدا به او داده. درسته که باغبان نقشی دارد در رشد درختان، اما همه اینها به برکت نعمتهایی است که خدا به او داده. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. زارع حقیقی خداست، او که رشد میده به گیاهان و درختان و موجودات زنده اوست. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ پس در این مرتبه ای که خدا به کسی اذن میده، اذن تکوینی، قدرتی در اختیارش میگذاره، میتونیم فاعلیت هایی را تصور کنیم و این فاعلیت ها منشأ یک حقوقی میشه. تا ادنا فاعلیت هایی که تصور میشه، اینها همه به اذن الله و با استفاده از نعمت های خداست و همه اینها به یک نحوی میتواند منشأ حقی از حقوق اجتماعی و قانونی بشوند. خب این فرض ماست، تئوری ماست، نظریه ما از دیدگاه اسلامی است که چون خدا چنین ویژگی هایی رو داریم و با اون تحلیلی که از مفهوم حق به دست آوردیم فهمیدیم که ملاک اصلی حق فاعلیت و تأثیرگذاری است، این نتیجه رو میگیریم که حق اصلی مال خداست. ولی اثبات این مطلب احتیاج داره به اصول موضوعی. یعنی یه وقت ما به این مسئله را برای مسلمان ها و برای کسانی که خدا را و فاعلیت خدا را و مؤثریت اصلی خدا را قبول دارند مطرح میکنیم، یه وقت در یک فضای آزادی با کفار، با کسانی که اصلا خدا را قبول ندارند یا فاعلیت خدا را قبول ندارند، در یک همچین جوی میخواییم مطرح کنیم. خب نحوه بحث تفاوت میکنیم. در جایی که یک سلسله اصول و مقدمات پذیرفته شده بحث آسونتره، میونبر میزنیم، اون مسائل قبلی حل شده است، میاییم از اون جایی که حل شده شروع میکنیم، میرسیم به اون جایی که حل نشده. اما اگه با کسانی بخواییم بحث بکنیم که اون مقدمات را قبول ندارن، اون اصول موضوع را قبول ندارن، خب باید بریم اول اصول موضوع را ثابت کنیم. یعنی در یک فضای آزادی که ما با یک عده از کفار، از منکرین خدا، از ملحدین مواجه هستیم، میخوام درباره اصل حقوق اساسی بحث بکنیم که حق حیات از کجا ناشی میشه، اول باید ثابت بکنیم که این حیات رو کی داده. اول باید خدا رو اثبات کنیم براشون. میگن یه جوری ثابت کنید که احتیاج به بحث خداشناسی نداشته باشید. خب این مغالطه است. فرض ما این است که مدعای ما این است، میگن برای خدا میخوایم حق ثابت کنیم. کسی که خدا را قبول نداره چگونه میخوایم برایش مطلب ثابت کنیم؟ پس اینجا این بحث برای چنین کسانی اصول موضوعی از الهیات میخواد و این کسانی که با متدولوژی علوم آشنا هستن میدونن که مباحثی در هر علمی مطرح میشه، مخصوصا بعضی از نظریات خاص، مبتنی هست بر مقدماتی که در یه علم دیگری اثبات میشه. پس برای حل اون مسئله اول باید رفت سراغ اون علم قبلی، اون مسئله مربوطه را در اون علم اثبات کرد، بعد بر اساس اون اصل موضوعی که از اون علم گرفته میشه مسائل مربوط به این حوزه علم خاص را اثبات کرد، تبیین کرد. خب ما اگر بخوایم بر این اساس صحبت بکنیم و شروع کنیم از اثبات خدا، خب این دیگه از موضوع بحث خودمون خارج میشیم و برای شنوندگان و مخاطبین ما هم ملال آور خواهند بود، مخصوصا که مخاطبین اصلی ما مسلمانان هستند و کسانی هستند که ایمان به خدای متعال و صفات کمالیه او داره. این است که ما بر همین اساس و بر فرض این که مخاطبین ما خداشناس هستند و ایمان به خدا دارن بحث میکنیم. منتها باید در اینجا راجع به صفات خدا و کیفیت رابطه خدا با عالم و انسان توضیح بدیم، چون همه ما مسلمان ها و سایر ادیان، کسانی که قائل به ادیان توحیدی هستند، به وجود خدای واحد معتقدند، اما رابطه خدا را با جهان و انسان همه در یک سطح نمی شناسند یا انحرافاتی در این زمینه دارن و یا جهل دارن، تحقیق نکردن، وارد نیستن. برای اینکه ما این مسئله را برای خودی ها، برای مسلمان ها روشن کنیم، باید از صفاتی که برای خدا معتقد هستیم و رابطه ای که خدا با جهان و انسان دارد مقداری توضیح بدیم تا این مسئله روشن‌تر بشه، براشون بهتر قابل فهم و قابل قبول بشه. بعضی تصور میکنن که رابطه خدا با انسان مثل رابطه یک معمار، یک بناس با ساختمانی. یه معمار میاد نقشه یک ساختمانی را میکشه، بنا و عملم را به کار میگیره و این ساختمان را میسازد و تمام میشه و تحویل صاحبش میده، بعدم میگذاره میره. بعدم ممکنه بالاخره بعد از چندی انسانیست از دنیا میره، ولی این ساختمان سر جای خودش هست. ما ساختمانی داریم که 700 سال عمر داره، معمارش و بنایش 70 بار خاک شدن، ولی ساختمان سر جای خودش هست. افراد ساده ای خیال میکنند رابطه خدا با عالم اینجوریست، یعنی بعد از اینکه خدا عالم را آفرید میشه فرضاً اگه میشد خدا نابود بشه، از بین بره، عالم سر جای خودش بود، مثل بنایی که خانه ای ساخته خودش میمیره ولی ساختمانش هم سر جای خودش هست. این بسیار اشتباه هست، این تصور نابخردانه و جاهلانه است. رابطه خدا با مخلوقاتش مثل رابطه بنا با ساختمان نیست، یا مثل رابطه صنعتگر با صنعتی که ساخته، یا شاعری که شعری گفته. 1000 سال پیش از شعری گفته او از دنیا رفته اما شعرش هست. رابطه خدا با عالم اینجوری نیست. رابطه خدا اگر بخوام شعری بخونیم، اون شعر را باید بخونیم: اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. تمام عالم نسبت به خدای متعال قائم به اراده اوست. علت وجود همه عالم خواست خداست. اگر این خواست منتفی شود، عالم هیچ است. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. خب آیا ما در اون چه میشناسیم چنین رابطه سراغ داریم که یک موجودی با یک موجود دیگری، یک علتی با معلولش، فاعلی با فعل خودش این چنین باشی؟ که تا اراده دارد معلولش، اثرش موجود باشی، همین که ارادش برداشت، ارادش منتفی شد، قصدش عوض شد، اونم از بین بره. آیا چنین چیزی داریم؟ ما سراغ داریم نمونه شو. از الطاف عظیم الهی بر انسانها اینه که برای اینکه بیشتر رابطه خودشون رو با انس خدا بشناسن، یه نمونه های بسیار کوچکی برای اینکه راهی باز بشه برای اینکه معرفت خدا پیدا بکنن، در وجود خودشون قرار دادیم. اگه این چیزا رو خدا در ذات ما قرار نداده بود، بسیار دور بودیم از معرفت خدا، راهی نمی بردیم به اونجا. اما خدای متعال عنایت فرمودی در وجود انسان، اون روح انسانی که نفخت فیه من روحی، یک خواصی قرار دادی که این مظهر صفات اوست. اگه او را درست شناسایی کنیم، راهی باز میشه برای شناخت خدا. شما میتونید تصور کنید، خودتون را بیازمایید در عالم روح خودتون، در دل خودتون، در ذهن خودتون. اراده میکنید که یک صورتی را بیافرینید، یک فرض کنید گلدان گلی را الان شما تصور میکنید، در ذهن خودتون ایجاد میکنید. خدا این قدرت رو به شما داده، احتیاج نداری که بیدی ماده از خارج، خاک و گلی به هم ترتیب بدید و منتظر باشید تا این بوته گل بکنه. به محض اراده شما میتونید در ذهنتون یه صورت گل بیافرینید.
تا توجه دارید به این هست. همین که غافل بشید توجهتون رو بردارید دیگه از صورت گلی نیست. وجود این صورت گل در ذهن شما تابع اراده شماست، تابع توجه شماست، تابع عنایت شماست. تا این قصد، تا این توجه، تا این اراده وجود داره، اثرش هم که همون صورت گلی باشه که آفریدید وجود داره. اگر این اراده از شما برداشته شد، حالا یا به اختیار خودتون یا عواملی واجد شد که غفلت کردید از این، دیگه صورت گلی وجود نداره. این یک نمونه ایست برای اینکه ما بفهمیم چگونه میتواند علت هستی بخش با معلول خودش رابطه داشته باشه. این یه نمونه بسیار کوچکیست. ما در حقیقت با صورت گل نمی آفرینیم، ما کوچکتر هستیم که چیزی بیافرینیم. منتها این علیت از علیت‌های مادی قوی تره، از اون اسباب و مسبباتی که در عالم ماده اثر میگذارن روی هم دیگه، این قوی تره. فوراً با همون اراده این صورت ایجاد میشه، احتیاج به ماده خارجی نداره. بعدم برای معدوم کردنش احتیاج به یک فعالیت جدید نداره. همین که اراده تموم شد، اون صورت هم محو شد. پس این یک نمونه است برای اینکه بدونیم چنین تأثیر و تأثری میتونه وجود داشته باشه. اون وقت وقتی خدای متعال میفرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اون وقت میتونیم یک تصوری از این معنا داشته باشیم. چندین بار در قرآن کریم این آیه به صورت‌های مختلفی ذکر شده. یه جا میفرماید اذا قضا امرا، یه جا انما امره اذا اراد شیئا، به صورت‌های مختلف ذکر شده. مضمونش این است که کار خدا اینجوری است که هر وقت هر چرا اراده کند بهش میگه باش، موجود میشه. همین اذا اراد شیئا، وقتی اراده چیزی کند، ان یقول له کن، بهش میگه باش. همین که میگه باش، یکون، موجود میشه. یعنی بین اراده الهی و تحقق معلول هیچ فاصله ای، هیچ شرطی، چیزی نیست. معلول ممکنه شرطهایی داشته باشه، اون شروط و مقدماتی است مربوط به اون، چیزهایی است که در طرف معلول فرض میشه. اما اون معلولی که دارای شرایط خاص خودش هست و جزء فرض است اون شرایط برای اون معلول، فقط با اراده خدا موجود میشه. تا اراده خدا هم هست موجودی، به محض اینم که اراده کند که نباشد، یا بفرمایید اراده نکند که باشد، معدوم خواهد. این چنین فاعلیتی منشأ حقی که میشه با هیچ حقی قابل مقایسه نیست. حالا ما در همین مثالی که عرض کردم که شما صورت گلی را در ذهن خودتون به وجود آوردید، آیا هیچ فرضی میتونید بکنید که یک انسانی بگه من در این صورت گلی که شما در ذهنتون به وجود آوردید من حق دارم؟ این در داخل وجود منه، تابع اراده منه، خارج از دسترسی تصرفات دیگران است، فقط به اراده من موجود شده. چگونه ممکن است کسی دیگه داره حقی داشته باشه؟ اصل وجود این پدیده از اراده من است، چگونه میتونه کسی دیگری در این حق داشته باشی؟ حالا فرض کنید که شما یه بوته گل کوچیکی را در ذهنتون تصور کردید و بعد اراده کردید که تدریجا رشد کنه. تصور میکنید که داره کم کم رشد میکنه. یه هسته درختی بود، کم کم سبز شد، بعد کم کم بزرگ شد، بعد میوه داد. رشدش میدید در ذهن خودتون؟ آیا یک باغبانی میتونه بگه که در این میوه درختی که در ذهن شما به وجود آمده من حق دارم؟ شما چه حقی داری؟ من خودم ایجاد کردم و خودم رشدش دادم، کی میتونه درش حقی داشته باشه؟ پس وقتی ایجاد از یک فاعل است، نگهداری از اوست، رشد دادن و تکامل بخشیدن از اوست، کی میتونه در اون حقی داشته باشه؟ معقول نیست کسی در کنار خدا حقی در مخلوقات خدا داشته باشه، مگر او قرار بده. پس اولین مسئله این که چگونه است که خدا حق اصلی بر همه عالم و بر همه انسان‌ها داری، این است
که منشأ حق یا ایجاد کردن است، یا کامل کردن و رشد دادن است، یا حفظ کردن و نگهداری کردن. عالم با تمام پدیده‌هاش یک جا مخلوق خداست، او ایجاد کرده.
حافظ همه هم اوست، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. رشد دهنده و تکامل بخشنده عالم هم اوست، رب است، رب العالم. پس معقول نیست در کنار فاعلیت او، حافظیت او، ربوبیت او، خالقی و ربی و مدبری به عالم فرض بشید. پس هیچ کس در کنار او حقی نخواهد داشت. این یک مطلب. مطلب دوم این بود که همه حقوق از او ناشی می شود. این احتیاج به یک بیان دیگری داره. گفتیم درسته که همه عالم را خدا آفریده، انسانها را هم خدا آفریده، اما خدا به انسان قدرتی می دهد که کارهایی را انجام دهد. خدا به انسان هوش و فراستی میده که اختراعی بکنی. خدا به انسان توانایی بدنی انجام میده که کار فیزیکی انجام بده. خدا به انسان علم و هوش و فراست و مهارتی داده که کارهایی را انجام بده، مدیریت کنه، تدبیر کنه. این فاعلیت برای انسان هست به اراده الهی. پس در اون مرتبه ای که فاعلیت خداست هیچ شریکی نداری. اما نازلتر از مرتبه ربوبیت الهی، به اذن الله فاعلیت هایی در عالم، مؤثرهایی در عالم به وجود میان که خودشون و فاعلیتشون قائم به اراده او است. ولی به اذن او و اراده او اثر میبخشند، کار میکنند. به همون اندازه‌ای که در پیدایش یک پدیده‌ای نقشی داشته باشند، که از کردن به اصطلاح فلاسفه الهی میگن فاعل ما بهل وجود، فاعل اعدادی، یک نحو کمکی هستند، مجرایی هستند برای تحقق یک پدیده‌ای. به همون اندازه ای که نقش داشته باشند در پیدایش یک پدیده ای، نسبت به او حق پیدا می کنند. به همون اندازه ای که تأثیر داشته باشند در حفظ اون پدیده، حقی پیدا می کنند. به اندازه ای که تأثیر داشته باشند در رشد دادن و کمال یافتن اون پدیده، حقی پیدا می کنند. یک نمونه های خیلی روشنی داره که همه عقلا میفهمند و قبول دارن، هیچ مورد اختلافی هم نیست. مسائل پیچیده‌ای هم هست که مورد اختلاف واقع میشه، اونها رو باید با استدلال های بسیار دقیق و ظریف حل کرد، یا باید به استناد وحی خدا، وحی الهی به واسطه انبیا پاسخش رو دریافت. اونی که همه میفهمند، تمام عالم از همه فرقه ها، مذاهب، نژاد ها، شرقی، غربی، کهنه و نو، هر جا انسانی میزیسته و تاریخ از او حکایتی نقل کرده، معتقد بودند که مادر نسبت به فرزندش حق دارد، برای اینکه هم در پیدایشش مؤثره، هم در رشد یافتن جنین در رحم او مؤثره، بعد در پرورش دادن و شیر دادن و تربیت کردن او مؤثره. سه تا منشأ است: منشأ پیدایش، منشأ رشد، منشأ نگهداری. اینا منشأ حق میشید. در میان علل و عواملی که ما میشناسیم به خصوص در عالم انسانی، بالاترین کسی که این سه نقش را نسبت به یک پدیده‌ای داره مادره. تمام عقلای عالم برای مادر نسبت به فرزند یه حقی قائله. اندازش چی هست، چقدر حق دارد، اونها مورد اختلاف جزئیاتی. اصل این را که ملاک حق یکی از این سه چیز است: تأثیر در ایجاب، تأثیر در رشد، تأثیر در نگهداری. چون همه میفهمند که مادر بیشترین نقش داره، یعنی که بیشترین حق را برای مادر قائل هستند. در اسلام هم همینطوره، با اینکه قرآن میفرماید به والدین احسان کنید، اما میفرماید حملت و امه وهنًا علی وهنٍ. درسته که پدر و مادر در پیدایش فرزند هر دو مؤثرند، اما این مادر است که پی در پی با تحمل سختی ها اون را نگهداری میکنه و رشد میکنه تا متولد میشه و بعد با شیر دادن و تغذیه و پرورش دادنش به بقای او و به رشد و تکامل او کمک میکنه. حقش خیلی بیش از پدری. ولذا وقتی در روایت از امام سوال میکنن، راوی سوال میکنه من به کی خدمت کنم، میفرماد به والدین. میفرماد به کدامشان بیشتر؟ میفرماد به مادر. بعد میفرماد بعد به کی؟ بعد میفرماد به مادر. تا سه مرتبه میفرماد به مادر. این حق گزاف نیست، بی اساس اعتبار نشده. ملاک اعتبار حق، تأثیر در پیدایش، تأثیر در حفظ و نگهداری، تأثیر در رشد و تکامل بود. هر ستای این عامل در مادر نسبت به فرزند موجوده، اما همش به تدبیر الهی و اعطای الهی و اذن الهی. اگه خدا این قدرت را به مادر نداده بود، این جهاز را در مادر تعبیه نفرموده بود، برای شیر دادن بچه مادر را مجهز نفرموده بود، مادر که به اراده خودش دارای جهاز شیر دادن نشده، خدا به اون این قدرت رو داده، این آمادگی رو داده. پس اصل حق مال خداست، در مرحله نازل تر مال مادر است. حق مادر از حق خدا ناشی می شود. پس این خداست که میتواند در همه موجودات خودش، همه مخلوقاتی که آفریده، هر گونه تصرفی میخواد بکنه، چون تمام هستی از اوست. منشأ حق چی بود؟ ایجاد کردن. خداست که ایجاد کننده ما. نگهداری، نگهدارنده عالم اوست. رشد و تکامل، رشد همه موجودات از اوست و با اراده او و تدبیر اوست. پس او هر گونه تصرفی در مخلوقات خودش بخواد بکنه حق داره، چون جدای از اراده او هیچ موجودی از خودش هیچ ندارد. هر چه دارد قائم به اراده اوست. مثالش از کردم مثل صورتی که ما در ذهنمون ایجاد میکنیم، تمام هستیش مرهون اراده ماست. تا ما اراده میکنیم این صورت در ذهن هست، همین که اراده نکردیم نیست. این است که در صورت ذهنی خودمون هر گونه تصرفی بخواد میکنیم حق داریم، هیچ که نمیتونه جلویشو بگیری. و چون همه عالم نسبت به خدای متعال چنین رابطه ای، و وای بر من که میگم چنین رابطه ای، هزاران مرتبه رابطه ای عمیق‌تر و والاتر از این وجود داره. این مثالی است، ولله المثل الاعلا. پس اوست که همه حقی بر عالم و بر انسان دارد، از جمله میتواند حقوقی برای بندگانش قرار بده، چون اونم یک نفت تصرفی است. این اشیا وقتی کسی را زی حق قرار میده بر یک کسی دیگری یا بر چیزی، از جمله تصرفات اوست، استیفاء حق خودشه. ولی خدا هیچ وقت کاری بی مصلحت نمی کنه. درسته که حق دارد هر کاری بکند، اما هیچ کاری بر خلاف حکمت نمی کند. این حکمت الهی است که شکل کارش و دایره فعالیتش را مشخص می کنه که چه کار خواهد کرد. صرف نظر از اینکه حکمت او مقتضی کارهای خاصی است، ربوبیت او اقتضا دارد هر کار بخواهد نسبت به هر موجودی انجام بدهد. و کیست که جلویش را بگیره؟ و کیست که حقی داشته باشه در مقابل او؟ با این بیان فرمایش مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه و امام سجاد صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین روشن میشه که اصل حق ها از خداست و همه حقوق، هر کسی بر هر کسی یا هر چیزی حقی دارد، فرعی از حقوق خداست که خدا برای او قرار داده. و اگر خدا حق برای کسی قرار نداده بود، هیچ کس از خودش هیچ حقی نمی داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.